سب خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. پلیسی جرگه افغانستان امروز اعلام کرد که در لوی جرگه مشورتی صلح که فردا دایر می شود اشتراک می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله اخیر بر یک مجتمع زندان در شهر ننگرهار در ولایت ننگرهار را نکوهش کرد. در این یک ساعت من آرش همایون با تازه ترین خبرها و گزارشها با شما هستم. اما قبل از آن همکارم سید سمیع عباس با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، در حملات طالبان و برخوردها با قوای حکومتی در ولایات مختلف افغانستان 19 نفر کشته شدند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید به زودی کار ساختمان پروژه تاپی در هرات شروع می شود. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون امروز به بیروت پایتخت لبنان رسید. تفصیل خبرها، در حملات طالبان و برخوردها با قوای حکومتی در ولایات پکتیا، کاپیسا و بدخشان حداقل 19 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها افراد مسلح طالبان، پلیس و مردم ملکی شامل می باشند. قماندانی امنی پکتیا می گوید امروز صبح در ولسوالی احمد خیل ماین انفجار کرده و به تعقیب آن در برخورد بین قوای حکومتی و طالبان 7 جنگجوی طالبان کشته شدند. به گفته همین منبع 7 طالب دیگر در جریان جنگ در ولسوالی سمکنه پکتیا جان دادند. منابع امنیتی کاپیسا امروز صبح در تماس با رادیو آزادی تایید نمودند که طالبان بر خانه یک قماندان خیزش مردمی حمله کرده، خود قماندان سیف الدین را با 3 محافظ و 3 خانم اعضای خانواده او کشتند. گفته می شود در این حمله به طالبان هم تلفات وارد شده، ولی تعداد دقیق آن معلوم نیست. در خبرها از بدخشان هم آمده است که قوای حکومت افغانستان در ولسوالی جرم جلو حملات طالبان را گرفته و در جریان برخورد یک جنگجوی طالبان کشته و 3 تن زخمی شدند. طالبان تا حال در این موارد چیزی نگفتند. پاکستان ادعا میکند که پلیس سرحدی افغانستان در آن سوی خط دیورند بر پسته های قوای پاکستانی حمله کرده و یک سرباز پاکستانی را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که این حادثه بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه بنشایی کوزدیر ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. در اعلامیه پاکستان آمده که این اقدام به همکاری و همنوایی بین دو کشور زیان می رساند. حکومت افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفته، اما حکومت افغانستان برعکس قوای پاکستانی را متهم می سازد که حملات را در نزدیکی خط دیورند انجام داده و گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان را حمایت می کند. پاکستان این ادعا را رد می کند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید به زودی کار ساختمانی پروژه تاپی در هرات شروع می شود. سخنگوی این وزارت عبدالقدیر مطفی امروز به رادیو آزادی گفت مسئولین بخش ساختمانی پروژه تاپی دیروز در این مورد به وزیر سرپرست معادن و پترولیم افغانستان محمد هارون چخانسوری معلومات دادند. با گفته آقای مطفی، وزارت معادن و پترولیم برای تطبیق خوب این پروژه میخواهد هماهنگی را بین کشورهای مربوط و ادارات مربوطه در افغانستان بیشتر سازد. با تکمیل و فعال شدن این پروژه افغانستان سالانه به طور اوسط 400 میلیون دلار از آن درآمد خواهد داشت. یک سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات پاکستان خواسته است که حکم اخیر ستر محکمه این کشور را عملی کنند که به اساس آن استفاده از اداره ضد فساد این کشور برای بازداشت مخالفین متوقف می شود. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ که مرکز آن در امریکاست امروز 6 آگوست در یک گزارش نوشته که مقامات پاکستان باید در مورد مامورین اداره حسابدهی ملی که مسئول بازداشت ها و فشارهای غیرقانونی می باشند تحقیق نماید و آنها را به عدالت بکشاند. اداره حسابدهی ملی در سال 1999 همچون یک اداره مستقل مبارزه با فساد در زمان حکومت نظامی جنرال پرویز مشرف تشکیل شد. مشرف به این اداره اجازه بازداشت، تحقیق، مجازات و توقیف بدون محاکمه افراد را تا 90 روز داده بود. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون امروز به بیروت پایتخت لبنان رسید. او در سخنرانی به مردم لبنان که فاجعه انفجار بزرگ روز چهارشنبه را از سر گذراندند گفت کشورش همکاری خود را با لبنان ادامه خواهد داد، ولی از مقامات این کشور با جدیت خواست که جلوی فساد اداری را بگیرند و زمینه را برای اصلاحات مساعد بسازند. طبق خبرهای اخیر تعداد تلفات انفجار درست پیش در بندر بیروت به 137 نفر رسیده و بیش از 5000 نفر زخمی می باشند. مقامات می گویند که ده ها نفر ناپدید هستند و از این رو ممکن است تعداد تلفات بیش از این ارقام باشد. این انفجار در یک گودامی که بیش از 2700 تن مواد امونیوم نایتریت که قرار معلوم سالها در بندر نگهداری می شد رخ داده است. امونیوم نایتریت مواد است که برای کود کیمیاوی استفاده می شود، ولی خاصیت انفجاری هم دارد. تلاش ها برای پیدا کردن دلیل این انفجار جریان دارد. حکومت بیروت می گوید در این حادثه 300,000 نفر بی خانه شدند و خسارات آن به کم و بیش 3 میلیارد دلار می رسد. و مراسم یادبود از 75مین سالروز استفاده بم اتم بر هیروشیمای ژاپن برگزار شد، اما این مراسم به خاطر شیوع ویروس کرونا مانند هر سال نبود. صدر اعظم ژاپن شینزو آبه مثل همیشه در این مراسم اشتراک داشت، اما تعداد اشتراک کنندگان خارجی بسیار کم بودند. داخل شدن به پارک صلح در این شهر محدود بود و اکثرا نجات یافتگان و خانواده های قربانیان این حادثه می توانستند در مراسم یادبود سهم بگیرند. شاروال هیروشیما کازومی ماتسو گفت با وجود شیوع ویروس کرونا اهمیت سالگرد این بمباری که 140,000 نفر در آن کشته شدند دلیل برگزاری مراسم می باشد. ماتسوی افسود روز 6 آگوست سال 1945 یک بم اتم تمام شهر را تخریب کرد و در آن وقت آوازه ها این بود که تا 75 سال دیگر هیچ چیزی در این شهر نخواهد روید. اما هیروشیما احیا شده و به رمز صلح تبدیل گردیده است. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. پولوسی جرگه افغانستان امروز اعلام کرد که در لوی جرگه مشورتی صلح که فردا دایر می شود اشتراک خواهد کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد می شنوید.
چون این معلوم می شود که این جرگه حالیه که در نشه دید تداوم دولت تا با 5 سال آینده بوده باشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی اخیر بر مجتمع زندان در شهر جلال آباد را محکوم کرده. یک پناهجوی افغان که زندگی دشوار در اروپا او را مجبور بازگشت به افغانستان ساخته می گوید
زمنګ درې ورځې په وو کې تیرې کړلې چې ستېره باندې تپس وله زمنګ یو وطنوال چې دوه کلن ماشومې لره و هغه اولاد چې اوبو ویوړه.
امتحان سرتاسری کنکور امروز در ولایت هرات آغاز شد.
کرونا خیلی تاثیر منفی بالای روان همه شاگردها گذاشت. دیگه ما خواهش ما از دولت همی است که امید پروسه کنکور خیلی شفاف باشه و همو ظرفیتی که دارن بالا ببرن.
گزارشی هم داریم در مورد این که امروز از 75مین سال روز نخستین بمبارد اتمی در جهان یاد بود به عمل آمد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ولوسی جرگه افغانستان امروز اعلام کرده که در لوی جرگه مشورتی صلح که فردا دایر می شود اشتراک می کند. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی می گویند روند انتقال اشتراک کنندگان از ولایات و کارهای تدارکاتی جرگه نهایی شده و فردا به موقع برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این جرگه مشورتی مشورت در مورد رهایی 400 زندانی طالبان خوانده شده که به جرم‌های جنایی و قاچاق مواد مخدر زندانی‌اند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
فردا جمعه لوی جرگه مشورتی صلح در کابل آغاز می شود. مسئولان برگزاری این لوی جرگه می گویند تمام آمادگی ها گرفته شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح بر رادیو آزادی گفت که این جرگه فردا در زمان تعیین شده آغاز می شود.
تا به حال تمام آمادگی ها برای جرگه چون امنیت، تدارکات و اشتراک مردم خوب به پیش می رود. ما آرزو داریم که این جرگه در یک فضای خوب برگزار شود و اراده مردم را تمثیل کند.
اما واکنش های اجتماعی و حقوقی در پیوند به برگزاری این لویه جرگه پا بر جاستند. هدف از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح مشوره دادن به رئیس جمهور درباره سرنوشت 400 زندانی طالبان است که به جرمهای سنگین و قاچاق مواد مخدر محکوم هستند و برخی هایشان هم محکوم به اعدام هستند. سبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید با آنکه این جرگه اساس مشورتی دارد، اما در قوانین افغانستان در پیوند به رهایی این گونه زندانیان به رئیس جمهور محدودیت های وضع شده است.
جرمهایی که تروریستی هستند و یا هم در پیوند به جرمهای داخلی به خارجی کس مجرم شناخته شده باشد، برای آنان محدودیت وجود دارد که نمیتوانند رها شوند و جرمهای داخلی که 20 نوع است، از جاسوسی تا ویرانکاری، جرایم تروریستی هم تعریف خاص دارد و محدودیتش این است که رئیس جمهور حق بخشیدنشان را ندارد.
این در حال است که دیروز معصوم استانکزی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفت که در میان این زندانیان افرادی هستند که در سطح بالای جرمهای جنگی و جنایی دارند و برخیشان محکوم به اعدام هستند. اما حکومت افغانستان در این باره پاسخ خودش را دارد. درانه وزیر معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید
در میان این زندانیان اعدامیان هستند، قاچاقبران هستند، کسانی که در حمله های انتحاری دست دارند هستند، کسانی که بالای خانم ها تجاوز جنسی کردند هستند و دیگر افراد خطرناک هم هستند. به همین دلیل رئیس جمهور نمیتواند که بدون اراده مردم درباره رهایی این گونه زندانی ها فیصله کند.
بحث های هم در پیوند به هزینه برگزاری این لویه جرگه که حدود 330 میلیون افغانی است وجود دارد. این موضوع با واکنش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده و گفته شده است که حکومت برای رهایی هر یک این 400 زندانی حدود $10,000 آمریکایی هزینه می‌کند. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این انتقادها در برگه توییتر خود نوشته است: من منتظر بودم انتقاد در ارقام نجومی دیگر صورت گیرد. دولت سالانه 4200 میلیون افغانی را مصرف حفاظت و تأمین امنیت رجال برجسته می نماید. شماری از این رجال و شخصیت ها بیشتر از نصف وقت خود را متاسفانه در تضعیف نظام به مصرف می رسانند. هر چند ساعت ها به برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح باقی مانده، اما ولس جرگه افغانستان به تازگی فیصله کرد که در این جرگه شرکت می کند. برای فراهم کردن قناعت اعضای ولس جرگه، امروز معصوم استانکزی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح به ولس جرگه رفت و با اعضای مجلس دیدار کرد.
در گزارش همکارم حمید حکیمی شنیدید که ولسی جرگه افغانستان امروز اعلام کرده که در لویه جرگه مشورتی صلح که فردا دایر می شود اشتراک می کند. هدف از برگزاری این جرگه مشوره در مورد رهایی 400 زندانی طالبان خوانده شده. ساعت قبل با عبدالهادی قریشی، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان، در مورد تدبیر این لویه جرگه مشورتی صحبت داشته، از وی پرسیدم که آیا واقعا هدف حکومت از تدبیر این جرگه مشورت در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان است یا اهداف دیگر هم دارد.
لویه جرگه در حالات فوق‌العاده میتونه که دوج مصالح اولیه کشور حسب ماده 111 قانون اساسی و حسب ماده 65 قانون اساسی در خطر بوده باشه و رئیس جمهور بخواه که از ملت مشورت اخذ بکنن در شده میتونم، ولیکن حکم اجرایی ندارم بجز که مشورت بتن و مشورتشان به نفع ملت بوده باشه. چون این معلوم میشه که جرگه حالی که در میشه دید تداوم دولت تا با 5 سال آینده بوده باشه.
آقای قریشی، اما آیا این جرگه صلاحیت مشورت در مورد رهایی زندانیان را داره که به گفته حکومت به جرایم سنگین متهم هستند؟
مشورت داده میتونن، حکم اجرایی نداره. مثل که در خانه کدام پرابلمی بوده باشه، یک تعداد شخصت هایی که لازم هستن نخبه هاست اونا مشورت میتن. این بد گپ نیست، این کشور افغان هاست به می ترتیب هست، ولیکن حکم اجرایی اینها نداره.
مصاحبه با عبدالهادی قریشی، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان، را در مورد تدبیر لوی جرگه مشورتی که فردا دایر خواهد شد از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شما شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله اخیر بر یک مجتمع زندان در ولایت ننگرهار را مورد نکوهش قرار داده است. رئیس این دوره این شورا امروز در این مورد یک اعلامیه را به نشر رسانیده. همکارم مقیم نایب جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله گروهی روز یکشنبه بر مجتمع زندان جلال آباد در افغانستان را با شدیدترین الفاظ تقبیه کرده است. در نتیجه این حمله 29 نفر کشته و به شمول غیر نظامیان تعداد زیاد زخمی شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. اعضای شورای امنیت این را در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسانده گفتند. اعضای شورای امنیت در این اعلامیه با خانواده های قربانیان و حکومت افغانستان ابراز همدردی کرده و تسلیت گفتند و آنها برای زخمی های رویداد شفای عاجل خواستند. شورای امنیت در اعلامیه تاکید کرده که تروریسم بر هر شکل و شیوه آن برای صلح و امنیت بین المللی تهدید جدی به حساب می رود. شورای امنیت بر لزوم تامین عدالت عاملان، سازمان دهندگان، تمویل کنندگان و حمایت کنندگان این گونه اعمال تروریستی اصرار ورزیده و از همه کشورها خواست که مسئولیت‌هایشان را بر اساس منشور شورای امنیت و طبق قوانین بین‌المللی و در روشنی قطعنامه‌های شورای امنیت با حکومت افغانستان و همه مراجع زیربط همکاری فعال کنند. اعضای شورای امنیت تأکید کردند که هر گونه اقدامات تروریستی بدون توجه به انگیزه آنها هر جا و هر زمان و همچنان هر کسی که مرتکب شده است جنایتکار و غیر قابل توجیه است. آنها مجدداً بر ضرورت مبارزه عامه کشورها مطابق با منشور سازمان ملل متحد و سایر تعهدات مندرج در قوانین بین‌المللی به شمول قانون بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌المللی پناهندگان و حقوق بشر دوستانه اصرار ورزیدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تکمیل شده و به زودی رسماً اعلام خواهد شد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا می گوید این تشکیل همزمان با پایان یافتن لوی جرگه مشورتی اعلام خواهد شد. عطاءالرحمن سلیم عضو کمیته تکنیکی این شورا گفته که حدود 40 تن اعضای هیئت رهبری و بیش از 100 تن اعضای مجمع عمومی این شورا خواهند بود. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
تکمیل شدن تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی بر رهبری عبدالله عبدالله پس از نزدیک به 2.5 ماه تأخیر. فریدون خازون سخنگوی این شورا میگوید در گزینش اعضای شورای عالی مصالحه ملی با اقشار مختلف جامعه به گونه همه جانبه بحث و مشوره شده است.
ملی مصالحه دالی شورا در
اعضای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی پس از بحث و مشوره های طولانی با اقشار مختلف جامعه تکمیل گردیده و پس از لوی جرگه مشورتی و با بسیار زودی به گونه رسمی اعلام می شود.
رسماً اعلان کرد.
آقای خازون افزود که نمایندگان اقشار مختلف جامعه در ترکیب اعضای شورا شامل هستند. در این حال عطاءالرحمن سلیم عضو کمیته تکنیکی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که در بخش رهبری شورا حدود 40 تن عضویت خواهند داشت.
هیئت اداری نروس
پس از هیئت اداری رهبری شورا است که در آن حدود 40 تن از بزرگان و رهبران جهادی شاملند. بعداً مجمع عمومی که ممکن تعداد اعضای آن از 100 تن بیشتر باشد، 5 معاون دارد که هر کدام در رأس یک کمیته رهبری قرار خواهند داشت.
آقای سلیم میگوید که 30 تن از اعضای شورای عالی صلح که وظیفه دولتی و یا کدام مسئولیت دیگر نداشته باشند به حیث اعضای شورای عالی مصالحه پذیرفته خواهند شد. با گفته آقای سلیم در حال حاضر تمام فعالیت های شورای عالی صلح به گونه کامل متوقف هستند، اما ملغا شدن این شورا تنها به فرمان رئیس جمهور ارتباط دارد. وی میگوید راهکار حدود صلاحیت ها برنامه های کاری و مساعده نقشه ایرای شورای عالی مصالحه ملی آماده شده است و در نشست نخست عمومی شورا تصویب می شود. پس از اختلاف ژرف میان محمد اشرف غنی و رقیبش عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری، آنان به تاریخ 28 مای ثور سال جاری به یک توافق سیاسی رسیدند. به اساس این توافق رهبری شورای عالی مصالحه ملی به عبدالله عبدالله سپرده شد. فریدون خوزون سخنگوی شورا میگوید به اساس توافق سیاسی شورای عالی مصالحه ملی روند گفتگوهای صلح با طالبان را به پیش میبرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت امور مهاجرین افغانستان امروز کمپاین را به هدف جلوگیری از رفتن غیرقانونی افغان‌ها به کشورهای اروپایی آغاز کرد. افغانستان از جمله کشورهایی است که شمار زیادی از شهروندانش به کشورهای خارجی پناهجو هستند. شیرشاه یکی از هزاران تن است که رفتن به اروپا برایش خیلی سنگین تمام شده، گرچه او به هدف رسید اما زندگی دشوار در آنجا او را دوباره مجبور ساخت تا به کشورش برگردد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شفیع کریمی میشنوید.
زمنګ درې ورځې په وو کې تیرې کړلې کیسه را باندې تپاس ولا زمنګ یو وطنوال چې دوه کلن ماشوم لري او هغه اولاد ته وو ویوړو.
شیرشاه کسی است که به گفتهش ناامنی، بیکاری، تشویق، فریب و دروغهای قاچاقچیان سبب شد تا فکر رفتن به اروپا را کند. او میگوید پس از 13 ماه تلاش و سپری کردن مشکلات زیاد به اروپا رسید. 13 ماهی که به گفته او با توهین و بدرفتاری شکنجه روبرو شد. میگوید فکر میکرد رفتن به اروپا برایش آسایش بار خواهد آورد، اما چنین نشد.
هر لحظه د مرګ سره مخ شوم، او لږه تنده د پولیسو زورول،
هر لحظه با مرګ روبرو شدم. با گرسنگی، تشنگی و در زندان ها به سر می بردم. افغان های زیادی بودند که با 40 و 50 وز خانه را در یک اتاق کوچک زندگی می کردند. سردی و گرمی زیاد را سپری کردیم. با این همه مشکلات اما در سالهای اخیر رفتن خانواده ها و جوانان به اروپا افزایش یافته است. پناهجویان افغان بیشتر از طریق سفر به ایران و پس از آن به ترکیه تلاش می کند تا خود را به اروپا برسانند. سفرهایی که بیشتر به اروپا نه بل به مرگ می انجامد. با این همه وزارت امور مهاجرین امروز پنجشنبه کمپاین را زیر نام کشور من افتخار من بر راه انداخت. هدف آن مبارزه در برابر مهاجرت های غیرقانونی گفته شده است. دکتر عالمه معاون این وزارت گفت
اکثریت آگاهی ندارند از حقوق پناهندگی در این کشورها. حکومت افغانستان با توجه به حوادث المناک اخیر در پی آن برآمد تا از مهاجرت‌های غیر منظم که سبب قربانی شدن شهروندان می‌گردد جلوگیری نماید. بدین سبب کابینه فیصله نمود تا وزارت امور مهاجرین کمپاین را جهت آگاهی دهی از مهاجرت‌های غیر منظم و قاچاق انسان، قاچاق مهاجر را اندازی کند.
بر بنیاد معلومات مسئولان در پیشبرد این کمپاین، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور داخله و ریاست افغان فیلم و اداره اطرا نیز نقش دارند. بسم الله تابان رئیس عمومی روابط استراتژیک وزارت امور داخله میگوید که آنان در این زمینه تلاش کردند که از آغاز سال روان تا اکنون 14 گروه بزرگ قاچاقچیان را دستگیر کنند.
امتحان سرتاسری کانکور امروز در ولایت هرات آغاز شد. مسئولان کمیته ملی امتحانات افغانستان میگویند که در این امتحان بیش از 13 هزار تن اشتراک کردند. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
نجیم توانگر سوار بر ویلچر است و به دشواری خودش را به طبقه دوم پانزه شرعیات، یکی از مکانهای برگزاری امتحان کانکور میرساند. او 19 سال سن دارد. نجیم معلولیت را محدودیت نمی داند و همچنان برای تحقق رویاش مبنی بر کامیاب شدن بر رشته کمپیوتر ساینس تلاش می کند.
با این محدودیت، با این وضع، با آمادگی کامپیوتری در روزهای قرنطینه، با آمدن ویروس کرونا، با آمادگی ها گرفته بودم و انشاءالله امیدوارم که با رشته مورد علاقه خود کامیاب شوم و از آن در زیزانه که معلولینه که خواهش صمیمانه تقاضا میکنم که درس بخونن، تلاش کنن و پشت کار کنن، انشاءالله تعالی به همه هدفهای خود میرسن.
امتحان کنکور هرات با رعایت توصیه‌های صحی برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کووید 19 برگزار شده است. متقاضیان کنکور باید ماسک بپوشند و فاصله گذاری اجتماعی نیز مراعات شود. مدینه 20 سال سن دارد و یکی دیگر از اشتراک کنندگان امتحان کنکور هرات است. او بر ایجاد شفافیت در این امتحان تاکید دارد.
کرونا خیلی تاثیر منفی بالای روان همه شاگردها گذاشت. دیگه ما خواهش ما از دولت همی است که امید پروسه کنکور خیلی شفاف باشه و همو ظرفیت که دارن بالا ببرن.
امتحانات کنکور به دلیل شیوع کرونا با تأخیر در سطح افغانستان برگزار شده است و تاکنون تنها از متقاضیان 17 ولایت در این کشور این امتحان اخذ شده است. عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات افغانستان اطمینان می‌دهد که استفاده از تکنولوژی بیومتریک یا انگشت‌نگاری و دخیل بودن سیستم‌های کامپیوتری تقلب در امتحان کنکور را به پایین‌ترین سطح رسانده است.
در کل در هرات بالاتر از 13000 داوطلب داریم که پروسه اشتراک میکنه، در 6 تایم امتحان میتن، در 6 دور و با پروسه کنکور مطلق، پروسه الکترونیکی هست. در کل پروسه از خانش اوراق الی نمره‌دهی و الی تقسیمات از اینا همه را دیتابیس میکنه، هیچ نوع دخالت بشری وجود نداره. زمانی که کار سیستم میکنه یقینا گفته میتونه پروسه شفاف است، پاک است.
پوانتون هرات یک از معتبرترین پوانتون ها در سطح افغانستان است. عبدالله فایز رئیس این پوانتون میزان جذب در این اداره را به بیش از 2500 تن عنوان می کند. او اما از کمبود امکانات در پوانتون هرات نگران است.
ما همه ساله 2 تا 3 چند ظرفیت که ما اعلان میکنیم در پوانتون هرات برای ما محصل معرفی میشه و ما با آغوش باز میپذیریم. فلحاظ میزان پذیریش ما هیچگاه به اندازه واقعیتی که در پوانتون هرات معرفی میشه برابری نمیکنه.
بر بنیاد آمار مسئولان در اداره ملی امتحانات افغانستان، بیش از 200000 تن در امتحان کنکور در سراسر این کشور شرکت می کنند که از این میان بیش از 125000 تن به تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و خصوصی کامیاب می شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز از 75مین سال روز نخستین بمبارد اتمی در جهان یاد بود به عمل آمد. شهر هیروشیما در ژاپن در ماه اگست سال 1945 میلادی هدف بمبارد یک تیاره امریکایی قرار گرفت. به گفته شاروال هیروشیما در این رویداد حدود 140000 تن کشته شدند. ژکفر احمدی به استناد گزارش های مرکز خبر رادیو آزادی و خبرگزاری رویترز این گزارش را در مورد تهیه کرده.
مکتو زنگ صلح ساعت 8:15 صبح به وقت هیروشیما به صدا در آمد. این شهر حدود 75 سال پیش در چنین روز هدف بمب اتم قرار گرفته بود. اشتراک کننده های مراسم امروز به این مناسبت 1 سکوت کردند. کازومی ماتسوی شاروال هیروشیما گفت با وصف همگیری ویروس کرونا بنابر اهمیت رویداد هیروشیما از آن یاد بود می کنند.
در 6 اگست 1945 یک بم اتمی هیروشیما را ویران کرد. شایعات در آن زمان پخش شد که برای 75 سال دیگر هیچ چیزی در اینجا رشد نخواهد کرد. اما هیروشیما با پای ایستاد، به نماد صلح مبدل شد و بسیاری مردم از سراسر جهان از این شهر دیدن میکنند.
همگیری ویروس کرونا سبب شد تا مراسم یادبود از رویداد هیروشیما به گونه مختصر برگزار شود. شنزو آبه صدر اعظم ژاپن طبق معمول در مراسم اشتراک کرد، اما شمار بازدید کننده های خارجی کم بود. در کل تعداد اشتراک کننده ها حدود 10 کمتر از گذشته بود. چوکی ها از هم فاصله زیاد داشتند و بسیاری از مردم ماسک پوشیده بودند. ورود افراد به پارک صلح شهر مکان برگزاری مراسم بسیار محدود بود و عمدتاً نجات یافته‌ها و خانواده‌هایشان در این مراسم اشتراک کردند. تیاره B-29 امریکایی ساعت 8:15 ششم ماه آگست سال 1945 یک بم را بر شهر هیروشیما انداخت. به گفته شاروال این شهر 140000 تن کشته شدند. بعدش هزاران تن دیگر در نتیجه زخم‌ها و بیماری‌های ناشی از آن جان دادند. 3 پس از رویداد هیروشیما در بمباران شهر ناگاساکی ژاپن بیش از 75000 تن دیگر کشته شدند. 6 بعد که ژاپن تسلیم شد، جنگ جهانی دوم هم به پایان رسید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
facebook.com/azadiyar با این مجله خبری شامگاهی نشرات امروز رادیو آزادی هم به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و دنیا به کامتان باد. صحت و سلامت باشید.